از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نهمین روز از نوروز 1401 خورشیدی برابر با 29 ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از آنچه جنایت جنگی در اوکراین خوانده انتقاد کرده و میگوید تلفات غیر نظامیان پس از حمله روسیه همچنان در حال افزایش است. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل روسیه را به ارتکاب جنایات جنگی، نقض قوانین بین المللی و نقض منشور سازمان ملل متحد در اوکراین متهم کرد و گفت آنچه در اوکراین اتفاق میافتد تکرار آن چیزی است که در سوریه دیده ایم. کالامار با متهم کردن روسیه به تبدیل کریدورهای بشردوستانه به تله های مرگ گفت که در اوکراین شاهد حملات عمدی به زیرساختهای غیر نظامی هستیم، درست شبیه آنچه روسیه در سوریه انجام داد. دبیر کل عفو بین الملل با مقایسه شهر محاصره شده ماریوپول با شهر حلب سوریه که توسط بشار اسد با کمک نیروی هوایی روسیه مورد حمله قرار گرفت، گفت که به زودی گزارشی مفصل درباره ویرانی های ناشی از حمله روسیه به ماریوپول اوکراین منتشر خواهد کرد. در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه گفت از اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند در قدرت باقی بماند عقب نمی نشیند و عذرخواهی نمی کند. رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرد که او خواستار تغییر حکومت در مسکو که میتواند به تقابل مستقیم با یک قدرت اتمی منجر شود نشده. به اظهار داشت، من خشم اخلاقی را که نسبت به این مرد احساس میکردم بیان کردم. حرف من به معنای تغییر سیاست ما نبود. اظهارات تند جو بایدن درباره پوتین که روز شنبه در انتهای سخنرانی او در ورشو بیان شد، انتقاداتی را در ایالات متحده به دنبال داشت. از جمله ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ابراز نگرانی کرد که لفاظی‌های تند مقامات آمریکایی باعث شود پوتین فکر کند چیز چندانی برای از دست دادن ندارد و همین امر به تنش‌ها دامن بزند. در ایران اما مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی بریتانیایی که با اتهامات امنیتی 4 سال است در زندان به سر می‌برد، به احتساب قضای یک هفته‌ای خود پایان داده. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان پایان احتساب قضای این فعال زیست محیطی اشاره کرده که مراد طاهباز در پی ختم ناگهانی آزادی موقتش قبل از سال نو ایرانی دست به احتساب قضا زده بود. این سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً و بدون قید و شرط مراد طاهباز و سایر فعالان محیط زیست را که به ناحق زندانی شدند آزاد کنند. خانواده مراد طاهباز از عدم آزادی او علارغم داشتن شهروندی بریتانیا و آزادی 2 شهروند دیگر بریتانیا به شدت انتقاد کردند. جمهوری اسلامی 2 سال قبل حکم 10 سال حبس مراد طاهباز و جریمه نقدی وی معادل 680 هزار دلار آمریکا را در حالی تایید کرد که در حکم بدوی این فعال محیط زیست از اتهام درآمد غیرقانونی تبرئه شده بود. در خبر دیگر که باز هم مرتبط به ایران است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید روسیه میخواست از لغو تحریم نفتی ایران جلوگیری کند، زیرا اگر ایران تولید خود را از سر میگرفت به نفع روسیه نبود. جوزف بورل روز دوشنبه پس از بازگشت از سفر منطقه‌ای خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در پارلمان اروپا گفت مسکو به دنبال کسب امتیاز از غرب به دلیل جنگ خود در اوکراین است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز 14 اسفند از آمریکا خواسته بود تضمین کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین روی همکاری‌های اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً اعلام کرده تحریم‌های غرب می‌تواند تولید و صادرات نفت روسیه را 30% کاهش دهد. ایران و ونزوئلا در صورت رفع تحریم‌های آمریکا قادر به افزایش روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت طی ماه‌های آینده هستند. همچنان با ما باشید با مجله نیمروزی.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اجلاس 4 کشور عربی در اسرائیل و با حضور وزیر خارجه آمریکا. آنها میگویند این اجلاس پیامی قدرتمند به تهران است.
اگر ایران نبود قابل تصور هم نبود حتی روزی که کشورهای عربی صحبت از عادی سازی روابط با اسرائیل داشته باشد.
گزارش سالانه عفو بین الملل بار دیگر بر موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران تاکید می کند. گفتگوی داریم با رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین الملل، درباره این گزارش سالانه.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه های مختلف روبرو هستیم.
و با گذشت 9 روز از نوروز، همچنان شماری از شهروندان کردستان به دلیل برگزاری مراسم نوروز در بازداشت به سر میبرند.
در هر شهری، در هر روستایی تشکلی از خود مردم به صورت خودسازمانی یافته این جشن‌ها رو برگزار میکنند که این خوشایند حاکمیت نیست در واقع.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نشست وزیران خارجه 4 کشور عربی و آمریکا به میزبانی اسرائیل روز دوشنبه در حالی برگزار شد که ایران محور اصلی این گفتگوها بود. وزیر خارجه اسرائیل در این نشست گفت که این کشورها در حال تشکیل ساختاری مشترک هستند که هدفش بازدارندگی علیه ایران است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه. گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتیش. آنها مطمئناً مرعوب خواهند شد.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ایش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه از اعضای باقی مانده در برجام دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت. اما پس از خروج آمریکا از آن توافق خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
اگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه
و با بخشی از کار با برخی شتاب زدگی ها ما را بخوان وادار کنن از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه‌ای اتخاذ می‌کند. در حالی که دیپلمات‌ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی ها ایفا کرده است. از سوی دیگر تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط در گفتگو با پرویز رحیم استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق، ابتدا از او درباره دلایل قرار گرفتن این شش کشور در کنار هم در این اجلاس پرسیدم.
ببینید این کشورها روابط مستقیمی با اسرائیل دارن از یک طرف، و از طرفی هم از جانب ایران احساس عدم امنیت یا از طرف ایران مورد تهدید ضمنی همیشه قرار گرفتند و مناسباتشون با ایران با فراز و فرودهای همیشه کشورهای عرب همراه بوده و اونها سعی در ایجاد یک نوع موازنه سازی در مقابل ایران بعد از تغییر و تحولات منطقه‌ای و احتمال خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی اونها رو بیشتر نگران کرده، پس به این دلیل میخوان یک نوع ائتلافی رو، ائتلاف سیاسی یا دیپلماسی یا حتی نظامی رو در مقابل این تهدیدات شکل بدن و به نوعی آماده سازی هست برای مرحله بعد این تغییر و تحولات در منطقه که بتونن این توازن رو در مقابل ایران ایجاد کنن.
با توجه به اینکه این اجلاس به مسائل مختلفی در حوزه خاورمیانه، مسائل منطقه پرداخته، چقدر اگر موضوعیت ایران از این اجلاس گرفته بشه ما میتونیم شاهد این باشیم که بار دیگه این کشورها دور هم جمع بشند؟
ببینید در این مقطع من فکر میکنم بزرگترین عاملی که باعث شده که این کشورها به هم دیگه نزدیک بشن و آشکارا و با صراحت در این نشست دو روزه این به زبان آمد که ایران تهدید اصلی است که باعث شده که این کشورها به هم نزدیک بشن، به یک نوع ائتلافی برسن و حتی صحبت از تشکیل ناتو عربی اسرائیلی در آینده بشه. در این مقطع من فکر میکنم ایران به اصطلاح عامل اصلی هست. اگر ایران نبود شاید ما به این سمت، یعنی قابل تصور هم نبود حتی روزی که کشورهای عربی صحبت از عادی سازی روابط با اسرائیل داشته باشند. هرچند اونا سعی میکنن که موضوع فلسطین، مناقشه دیرین فلسطین و اسرائیل را جدا کنن و اشاره های مستقیمی هم به اون داشتن در جریان این نشست دو روزه، اما فکر نمیکنم به این آسانی این کشورها حداقل از ترس فشار افکار عمومی حاضر می بودند که به این سرعت روابط خودشون رو با اسرائیل به سمت عادی سازی سوق بدن.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که نمیتونه تضمین بده که توافق هسته‌ای با ایران به نتیجه برسه. در صورت عدم رسیدن به نتیجه در قبال این توافق هسته‌ای، موضع این کشورها چه خواهد بود در قبال تهدیدهای ایران؟
من فکر میکنم تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه اتمی، موشکی و همچنین حمایت از گروه‌های شبه نظامی و تندروها در منطقه برنداره، این نزدیکی بیشتر و بیشتر خواهد شد، چون که بنده معتقدم که مشکل اصلی این کشورها تنها
از جانب برنامه اتمی نیست، بلکه بلک شاید برنامه اتمی برای کشورهای اروپایی و غربی مشکل عمده و اساسی است، اما برای این کشورها مثل سیاست‌های منطقه ایران، سیاست‌های موشکی، همچنین اقدامات گروه‌های شبه نظامی میلیشیای نزدیک به ایران و بقیه سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی بعد از تشکیل بعد از سال 1979 هست. پس فکر نمی کنم که این نزدیکی زیاد برگرده به این که آیا این مذاکرات شکست میخوره یا با موافقت میرسه. هرچند به نوعی موافقت یا رسیدن به توافق جدید بین ایران و آمریکا این کشورها رو به نوعی نگران کرده که ممکنه دست ایران بازتر از قبل بشه در تدخلها یا در مواردی که بعد از سال 2015 و توافق اتمی بین ایران و پنج به علاوه یک اونها این زمینه به اصطلاح منفی رو در ذهنیتشون دارن که این بار هم منجر به نوعی نفوذ بیشتر ایران بشه. اما در صورت شکست هم من فکر کنم در هر دو مورد این کشورها نگران هستند و این دلیل هم است که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به نوعی سعی داره که این رو به اونها دوباره به اصطلاح بگه و آشکارا که از حمایت آمریکا برخوردار هستند و توافق منجر به این نخواهد شد که ایران بیش از پیش در منطقه نفوذ خود رو افزایش بده. حضور وزیر امور خارجه آمریکا فکر می‌کنم بیشتر به این دلیل است.
گفتگوی بود با پرویز رحیم، استاد روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق، درباره نشست وزرای خارجه چهار کشور عربی و اسرائیل و آمریکا در اسرائیل، درباره نقش منطقه‌ای تهران و تهدیدهای تهران علیه این کشورها.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما سازمان عفو بین الملل بیش از 5 دهه است که سالانه به وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان می‌پردازد. در گزارش سال 2021 این سازمان که امروز منتشر شد، این سازمان جمهوری اسلامی را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده است. این گزارش با نگاهی به نحوه مدیریت کرونا در سال 2021 از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به موارد نقض حقوق بشر در حیطه سلامت مردم ایران نگاهی داشته است. این گزارش همچنین به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، برخورد حاکمیت با فعالان مدنی و دگراندیشان، زندانیان عقیدتی و سیاسی، موارد متعدد اعدام و استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی پرداخته است. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، ابتدا از او درباره این گزارش در خصوص کشور ایران پرسیدم.
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان، هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدند. در میان اونها وکلا بودند، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغ دیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندند. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان ها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن، به خصوص در مورد اقلیت‌ها. و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد. مسئولیت هم همونطور که گفتم همواره ادامه داشت و بارزترین نمونه اون انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بود، یعنی کسی که باید برای موارد جنایت علیه بشریت پیشین و جاری مرتبط با کشتار 67 تحت پیگرد بین المللی و کیفری قرار بگیره، به جای این در واقع در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت.
بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل به صورت مبسوط به نقض حقوق اقلیت‌ها شامل اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی پرداخته شده. مواردی که عفو بین الملل خصوصا در ایران به این موارد اشاره کرده چه هستند؟
اقلیت‌ها در ایران از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همواره مورد تبعیض قرار گرفتن و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم بودند. با وجود درخواست‌های مکرر از سوی این جوامع برای ایجاد تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه باقی موند. به علاوه اقلیت‌هایی که به اون اشاره کردم به نسبت جمعیتشون بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مثل محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدن و تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شدن همچون سالیان گذشته مخفیانه اعدام شدن و مقامات حتی محل دفن اونها رو از خانواده‌هاشون پنهان کردن. قتل کولبران غیر مسلح کرد و همینطور قتل سوخبران غیر مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی ایران ادامه یافت و هیچ گونه پاسخگویی در قبال قتل ده‌ها تن از این افراد از سوی مقامات صورت نگرفت. اقلیت‌های مذهبی هم از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها هم در قانون و هم در عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از داشتن محل عبادتگاه به طور برابر محروم شدند. یورش به کلیساهای خانگی ادامه داشت، دستگیری نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی ادامه داشت و بهائیان هم متحمل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانیشون شدند، از جمله بازداشت، مصادره اموال، تخریب خونه‌ها، تخریب گورستانی‌ها و نفرت پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی. و کسانی هم که می‌خواستن مذهب خودشون رو عوض بکنن یا اصلاً به خدا ناباور باشن هم در معرض خطر بازداشت، خودسرانه، شکنجه و یا حتی مجازات اعدام به اتهام ارتداد باقی موندند.
اما از زمان آغاز سال 1401 شماری از شهروندان مناطق کردنشین ایران به دلیل شرکت در مراسم نوروز بازداشت شدند و بر اساس آخرین گزارش‌ها کماکان 19 نفر از این افراد در سنندج در بازداشت هستند. رادیو فردا در این زمینه و درباره دلایل واکنش حاکمیت به برگزاری این مراسم در مناطق کردنشین دیدگاه کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر ساکن آلمان را جویه شده است که با هم میشنویم.
تعدادی از افرادی که طی روزهای اخیر در واقع با آغاز سال نو و برگزاری مراسم‌های مردمی نوروز در شهرهای مختلف کردستان به ویژه در شهر سنندج بازداشت شده بودند، تعدادی از اونها آزاد شدند ولی تعداد دیگری همچنان در بازداشت هستند و با وجود اینکه به خانواده اونها گفته شده بود از هفته قبل که تا این هفته وضعیت اونها مشخص خواهد شد، اما هیچ اطلاعی از وضعیت حقوقی اونها در واقع در دست نیست و مشخص نیست که قرار بازداشت اونها به چه مدتی تمدید شده مجدداً. برگزاری مراسم نوروز در شهرهای مختلف کردستان یک تفاوتی که با جاهای دیگری ایران داره این عمومی بودن و خارج از منزل برگزار شدن این جشن‌ها هستش و این مختص به سالهای قبل نیست، اما در سالهای قبل این برگزاری عمومی مراسم ها با استقبال چشمگیری از طرف مردم مواجه شد و بعد از این دو سال اخیر که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا این جشن ها به صورت عمومی برگزار نشد در خیابان ها، امسال در واقع در ادامه سالهای پیش از اون این جشن ها همونطور که گفتین با برافروختن آتش، با پخش موزیک های شاد و حماسی و رقص زنان و مردان با هم برگزار شد. طبیعتا در این جور جشن ها مردم از سمبل های فرهنگی خودشون استفاده می کنند که این سمبل ها در واقع از طرف حاکمیت سعی شده بود که حتی اگر این جشن‌ها برگزار میشه به برگزار کنندگان اخطار داده شده بود که حق ندارن از این سمبول‌ها، از شال‌های کردی، حتی گل سرخ رو هم ممنوع اعلام کرده بودند، پخش ترانه‌های حماسی رو ممنوع اعلام کرده بودند، نسبت به رقص مختلط زنان و مردان هم هشدار داده بودند و تمام این پروسه برای محدود کردن این جشن‌ها و کنترل حکومت روی این جشن‌ها بود، در صورت این جشن‌ها به صورت خودجوش و به صورت مردمی و توسط گروه‌های خود سازمانی یافته برگزار میشه. یعنی ما حتی سازمان یا گروه مشخصی رو هم نداریم که این جشن‌ها رو برگزار بکنن. در هر شهری، در هر روستایی تشکلی از خود مردم به صورت خود سازمانی یافته این جشن‌ها رو برگزار می‌کنن که این خوشایند حاکمیت نیست در واقع.
توضیحات کاوه کرمانشاهی رو میشنیدید درباره دلایل بازداشت شهروندان کرد به دلیل برگزاری مراسم نوروز در شهرهای کردنشین ایران. اما روح الله مؤمن نسب، رئیس گروه جبهه انقلاب اسلامی، در فضای مجازی در مصاحبه‌ای به موضوع استفاده از گروه‌های آتش به اختیار از حساب‌های جعلی در توییتر خبر داده است. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. بنیامین، موضوع حضور افراد جعلی ساخته شده توسط جمهوری اسلامی در توییتر هست، این مسئله چه واکنش هایی داشته از توی کاربران توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب این موضوع مدت هاست که مطرح هست. حالا آقای مؤمن نسب به عنوان یکی از دست‌اندرکاران طرح موسوم به صیانت که در واقع خواهان محدودیت و نظارت بر و کنترل شهروندان هست در حوزه اینترنت و دسترسی به اینترنت، دوباره مطرح شده. از مدت ها پیش خیلی از گروه ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی یا کسانی که به نوعی منتقد سیاست های حکومتی بودند در داخل و خارج ایران این موضوع رو مطرح میکردند که گروهی که اونها رو لشکر سایبری یا سپاهیان سایبری جمهوری اسلامی میدونستند با اکانت های ساختگی یا با به قصد تفرقه افکنی با اکانت های واقعی وارد کارزارهای اینترنتی و توییتری می شدن و سعی می کردن با استفاده از برخی هشتگ ها یا ترفند ها و در واقع روش های غیر معمول برای جذب فالوئر یا لایک به نوعی هدایت بکنن و جهت دهی بکنن بر طبق خواسته های جمهوری اسلامی و خواسته های حکومت افکار عمومی رو در شبکه های اجتماعی. حالا این آقای مؤمن نسب اومده به عنوان کسی که حالا یک مقام مسئول هست و شناخته شده هست، اومده این موضوع رو به شکل علنی تری مطرح کرده و گفته که ما برای در واقع هراس افکنی و ایجاد تفرقه در بین مخالفان جمهوری اسلامی سعی می‌کردیم که اکانت‌های فیک تقلبی درست بکنیم. خیلی با افتخار همیشون بیان کردن این موضوع رو و در واقع به نوعی مخالفان جمهوری اسلامی رو به جان هم بیاندازیم تا بتونیم اون سیاست‌هایی که خودمون می‌خوایم رو پیش ببریم. پیشتر هم همونطوری که گفتم چندین سال از موقعی که در واقع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در بین ایرانیان جای خودش رو خیلی خوب باز کرد و حوزه‌ای بود که تقریبا میشه گفت از کنترل حکومت هم خارج بود و حکومت نتونست که برخلاف جاهای دیگه که تونست سرکوب شدیدی ایجاد بکنه در این حوزه خیلی موفق باشه، به خاطر اینکه خب این عموم این شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران پایگاه‌های اصلیش قرار داره، ایرانیان علاقه‌مند یا به دریافت خبر با روش‌های مثل فیلتر شکن‌ها یا دور زدن فیلترینگ دسترسی پیدا می‌کردن به این شبکه‌های اجتماعی و جمهوری اسلامی نمیتونست حذف بکنه، سعی کرد که بیاد در واقع به نوعی کانالیزه بکنه و هدایت بکنه. الان هم با این طرح صیانتی که عنوان شده یا اسم‌های دیگه‌ای که عنوان میشه سعی داره که در واقع محدودیت ایجاد بکنه، چون نمیتونه در جهان امروز به طور کامل از بین ببره ارتباطات رو، سعی میکنه که به نوعی با ترفندهایی که بلد هست برای تفرق افکنی هدایت بکنه افکار عمومی رو. در دهه 60 60 خورشیدی هم که اصلا شبکه‌های اجتماعی وجود نداشتن یا اوایل دهه 70 و 80 هم این موضوع به شکل‌های دیگه دنبال میشد. مثلا خبرهای موثقی الان مطرح هست یا اسناد و شواهدی در دست هست که نشون میده پول‌های صرف خراب کردن مخالفان جمهوری اسلامی میشده در خارج از کشور برای اینکه به اونها اتهاماتی بزنن. ما هم در رادیو فردا به چند نمونش اشاره کردیم در مستندهایی که تهیه شد، افرادی که در خارج از ایران حضور داشتن و جمهوری اسلامی به اونها پول میداده برای اینکه در واقع در قالب اپوزیسیون یا مخالف حکومت بتونن فعالیت بکنن و ضربه بزنن به مخالفین اصلی جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.